رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شوم یکشنبه 14 آگوست است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح و ظهر دوشنبه 15 آگوست تکرارند پخش می شود. شروع می کنیم با نگاه کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. پیشمرگه‌های کرد به عملیات برای گرفتن موصول شروع کردند. آلمان خواستار ساختن پل هوایی برای کمک بشری به حلب شد. در غرب روسیه مشق‌های مشترک پیمانی امنیتی دسته جمعی آغاز یافت. در نیویورک یک روحانی مسلمان و یاور او را در نزد مسجد کشتند و مایکل فلپس در المپیاد ریو مدال طلای پنجمش را به دست آورد. مشروع خبرها، نیروهای نظامی کرد موسوم به پیشمرگه روز 14 آگوست به عملیات برای از جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی گرفتن شهر موصول در شمال عراق شروع کردند. این عملیات به دنبال توباران شدید و حمله های هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا بر راه انداخته شد. فرمانده نیروهای پیشمرگه گفت در ساعت های اول عملیات 6 روستا به دست آنها گذشته است. موصول واقع در تقریبا 400 کیلومتری شمال بغداد بزرگترین شهر عراق است که در دست جنگجویان دولت اسلامی قرار دارد. سروزیر ایراق حیدر ایبادی گفته است که مصور را تا پایان سال بعد از خواهند آورد. وزیر خارجه آلمان گفت شهر حلب سوریه با یاری های بشری تعجیلی نیاز دارد و ضرور است که برای ارائه این یاری ها پولی هوایی تا حلب ساخته شود. فرانک والتر شتین مایر روز 13 آگوست به روزنامه آلمانی ولت ام سونتاگ گفت آلمان در مورد تشکیل یاری های عاجلی بشری به این شهر واقع در شمال سوریه با آمریکا، روسیه و سازمان ملل وارد مذاکرات شده است. با وجود دعوت ها به آتش بس و وعده روسیه برای 3 ساعت تنفذ در حمله های هوایی هر روزش برای رساندن یاری های بشری در حلب خشونت ها فروکش نکردند. شتینمایر روز 15 آگوست در شهر یکاترینبورگ بحران سوریه را با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بحث میکند. روز 13 آگوست در حدود ولایت‌های پسکو و لنینگراد روسیه مشق‌های نیروهای مشترک با کنش سریع سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با شرکت حدود 6000 عسکر و افسر و 1000 تکنیکای نظامی با شمول بیش از 50 چرخبال و هواپیما آغاز یافت. در مشق‌های موسوم به افزای ماده استیو 2016 که تا 19 آگوست دوام می‌کنند، نیروهای ویژه روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت دارند. ستاد حوزه غربی ارتش روسیه گفت در جریان مشق‌ها فعالیت نیروها در شرایط تشدید نزاع در یکی از منطقه‌های مرزی کشورهای عضو پیمانی امنیتی دسته جمعی را تمرین خواهند کرد. این مشق‌ها در نزدیکی مرزهای روسیه با پیمانی نظامی ناتو در حالی می‌گذرند که بین مسکو و ناتو بر سر نقشه استقراری نیروهای اضافی آن پیمان در نزدیکی مرزهای روسیه تنش ادامه دارند. ناتو می‌خواهد در لهستان و کشورهای سواحل بالتیک 4 بتالیون نو را مستقر کند. یک روحانی مسلمان و یاور او روز 13 آگوست هنگام ترک مسجد بعد از ادای نماز در منطقه کوینز شهر نیویورک آمریکا کشته شدند. پلیس گفت افراد مسلح این دو نفر را از پشت دریافت کرده از مسافه کوتاه به سرشان تیر زدند. پلیس گفت در رابطه با این حمله هنوز کسی بازداشت نشده است. با گفته سخنگوی پلیس دلیل حمله نیز هنوز روشن نیست و شواهد هم نیست که به دلیل مذهبشان هدف حمله قرار گرفتن این دو نفر را نشان بدهد. اما افزود که پلیس یگان فرضیه را صرف نظر نمی کند. کشته شده ها مولانا اکنجی 55 ساله و زراودین 64 ساله هر دو در زمان حمله لباس مذهبی در تن داشتند. آنها بعد انتقالشان به بیمارستان درگذشتند. پلیس شویسیاری گفت روز 14 آگوست یک زن 34 ساله‌ای که در حمله یک روز پیش در قطار رای آهن کار خورده بود و همچنین حملگر احتمالی وفات کردند. در مجموع در آن حمله 7 نفر جراحت برداشتند و وضع 3 نفری آنها سنگین باقی می‌ماند. روز شنبه یک مرد مسلح با کار در کانتون شمال شرقی سانگالین قطار رای آهن را آتش زد و مسافرانش را کرد زد. گمان بر که شهروند شویسیاری نام برده می‌شود روز 14 آگوست بر اثر سوختن بدنش درگذشته است. پلیس گفت کدام علامت بیگان سازمان تروریستی را داشتن این حمله را هنوز پیدا نکرده است. ادامه خبرها، مقامات جمهوری داغستان در منطقه قفقاز شمالی روسیه از آغاز عملیات امنیتی در روستای تگیرکن کزمالر خبر دادند. مقامات روز 14 آگوست گفتند که نیروهای امنیتی منزل خصوصی را که بنا به خبرها در آن چند جنگجوی احتمالی پناه بردن محاصره کردند. داغستان در مرکز موج خشونت ها از سوی گروه های جنایی مسلح و جنگجویانی که قصد تاسیس خلافت اسلامی در قفقاز شمالی را دارند قرار دارد. روسیه در المپیاد ریو دی ژانیرو در شمشیر بازی باز مدال طلا به دست آورد، ولی جهاندهش داریا کلیشینا را از مسابقات بیرون کردند. داریا کلیشینا گفت که او چندین بار ثابت کرده است که ورزشکاری تازه است و از تصمیم اتحادیه جهانی ورزش سبک با اربیتراژ ورزشی شکایت میبرد. تیم زنان شمشیر زن روسیه روز 13 آگوست اوکراین را شکست داد، صاحب مدال طلا شد. و مایکل فیلپس شناور شورتیوری آمریکایی مدال طلا اینک پنجمش را در ریو به دست آورد. فیلپس 31 ساله در مجموع در بازی های المپیک 23 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنجی به دست آورده است که در تاریخ ورزش به سابقه است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری یکشنبه 14 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهری دوشنبه 15 آگوست تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. بحث حوصله در پشت تنش های لفظی دکتر عبدالله و اشرف غنی چی می ایستد؟ تهدید اخراج مهاجران تاجیک از ترکیه، اما به کجا؟ تنها بعد تشخیص تاجیک استاندارد محدودیت های نو در بازار فروش لباس مکتبی عملی سبب، یک صاحبکار در کلوب برای 30 دانشجوی یتیم استیپندیا جدا کرده است. خانه از مردم، ته خانه از کیست؟ نقشه ای از ساکنان گرفتن ته خانه های بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی که روز 14 آگوست در کابل در رسم افتتاح پارلمان آزمایشی جوانان افغانستان سخنرانی میکرد، با اشاره به سخنان رهبری اجرایی حکومتش عبدالله عبدالله که اشرف غنی را به بی‌حوصلگی عیب‌دار کرده بود گفت او رئیس جمهوری با حوصله و مشروعی افغانستان است. اشرف غنی همچنین گفت نظام دولتداری در افغانستان نظام دموکراتیک است که در آن جای بحث وجود دارد. در همین حال ملاقات روبروی اشرف غنی و دکتر عبدالله که قرار بود 13 آگوست برپا شود و انتظار می‌رفت به این موج رد و بدل‌های لفظی میان آنها نقطه گذارد دایر نشده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی با آزادی گفت این دیدار روبرو به دلیل عدم هماهنگی ریاست جمهوری صورت نگرفته است، ولی به عقیده او این یک ملاقات جدی و پر اهمیت باید شود.
طبیعتاً یک نشست سرنوشت‌ساز و جدی است، چون ما دو طرفه هستیم که حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم. ما باید به صورت مساویانه حکومت داری و پرداختن به مسائل ملی در او تصمیم گرفته شود و هر دو طرف حضور داشته باشند.
تنش بین رئیس جمهور و رهبری حکومت افغانستان 11 آگوست زمانی آغاز یافت که دکتر عبدالله در یک همایش جوانان در کابل گفت کسی که حوصله شنیدن را ندارد لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد. او از اشرف غنی گله کرد که 3 ماه باز با رهبر حکومتش حتی 1 ساعت هم روبرو ملاقات نکرده است. دفتر ریاست جمهوری از این صحبت های دکتر عبدالله اظهار تاسف کرد و آن را خلاف موازین اصول و روحیه دولتداری نامید. اما با گذشت قریب 2 سال از سازش تقسیم قدرت بین دکتر عبدالله و اشرف غنی این رد و بدل های لفظی اخیر چی معنا دارند؟ پرسیدم در یک مصاحبه از نجیب محمود تحلیلگری مسائل سیاسی افغانستان.
خب البته این اختلافات از شروع حکومت تا اندازه معلوم بود و شایعات وجود داشت که اینا در بعض موارد با هم به توافق نمی رسند و خود وجود دو شخصی که باید تصمیم بگیره خودش هیچگاه در این نظام سیاسی سابقه نداشته. خواهی اکثر فلمراتی وجود داره، نفر اول دو مشخص است که در عدالت افغانستان تا اندازه زیاد مشخص نشده بود. یک دومی که جمعیت اسلامی فکر بیکنه که تا اندازه زیاد را سانه کنار رفته و عبدالله نماینده جمعیت در دولت است و قول معروف رای دوم برده، پس باید به اندازه اهمیت و بزرگی که جمعیت در انتخابات داشته اینا سهم و تصمیم را در دولت داشته باشند که یک چیز نبوده و این باعث کشمکش های شدید شده که اخیرا همه شاهد است که بین از اینا شدیدن تنش در لفظ و در برخورد وجود داره و این نشان دهنده است که دولت تا چه اندازه با مشکلات مدیریتی و وحدت نظر مواجه است. خب البته این شاید دوباره ترمیم شود یا دوباره اینا روی یک سلسله مسائل به توافق برسه، اما عمق مسئله است که چون زمانی که در یک دولت در تصمیم گیری یا در مدیریتش یا در ادارهش چند پارچگی وجود داشته باشه، هیچگاه هیچ کار نه به آخر میرسه و نه سالم خواهد باشه.
اما با کجا میتونه بکشه همین تنش ها بین دو نفری تصمیم گیر در افغانستان؟
خب من بیشتر فکر میکنم که اینا مشکل خود حل خواهد کردن، چرا فشار بین المللی هم شاید بیشتر اینا را وادار بکنه که دوباره کنار هم استاد شوند ولی که در واقعیت با هم مشکل داشته باشند. اما اگر یک فرضی احساس کنیم که اینا با هم جور نامدن و مشکلاتشان بیشتر خواهد شد، خب کسی که از قدرت کنار میره او آقای عبدالله است، یعنی شاید در نهایت استعفا بدن. استعفا از او بدون شک اگر پوزیشن بسیار قوی سیاسی را در مقابلش ایجاد خواهد کرد، در مقابل اشرف غنی احمدزی، و در کل بحث قومی هم شاید تا اندازه بیشتر شود، چرا که دکتر عبدالله با کارت تاجک ها وارد قدرت شده و این شاید یک بحران مشروعیت در داخل نظام ایجاد بکنه، و از طرف دیگه اهمیت یا حاکمیت را که دولت در مناطق شمال افغانستان داره شاید با چالش های بسیار جدی امنیتی مواجه شود و از این مشکلات سیاسی شاید مخالفین مثل طالبان هم استفاده از امی بکنن و مناطق شمال ناامن بکنن. اگر تصمیم دولت باید که با دکتر عبدالله خداحافظی بکنه، شاید هم چیزی در راه باشه که خودش برای آینده امنیتی افغانستان یک پیام خوب نیست.
گزینه بهترین به نظر شما کدام است؟ در این شرایط مثلا اشرف غنی و دکتر عبدالله باید چی کنن در حالی که مثلا در مقابلشان طالبان سر بلند میکنن؟
خب اگر قرار باشه که اینا میخوان امنیت و آرامش قادینه بکنن و به سمت دموکراسی و شفافیت و مبارزه با فساد و مبارزه با تروریسم جلو برن، باید از خواسته های سلیقه‌ای، شخصی، قومی، گروهی خود کنار برن و بر اساس شایستگی، بر اساس اهمیت شرایط فعلی افغانستان که خیلی شکننده است، اینا تصمیم گیری بکنن و آن چیزی که واقعا در توافقنامه وحدت ملی وجود داره که آیا بر دکتر عبدالله سهم در تصمیم گیری وجود داره، حقش آزاد بکنن. در غیر آن اگر شکل خودتری یا تکراری در مدیریت حکومت وحدت ملی وجود داشته باشه و رئیس اجرا شاکی باشه، فکر میکنم که به اندازه کافی دردسر خلق خواهد کرد. و از طرف دیگه بس این کار وزارت خارجه را شورای امنیت انجام بده و یا این که مقرری هایی که دکتر عبدالله از اون راضی است اون مطرح باشه، شما شاهد هستین در مطبوعات شدیداً درس پیدا کرده، اینا فکر میکنم که بیشتر یک حالت خودکامی در نظام نشان میده و این تا اندازه زیاد داره بر بعض گروه هایی که با دولت موجوده ائتلاف کردن قابل قبول نخواهد باشه.
یک جهان سپاس دکتر نجیب محمود بود از شهر کابل با گفتگوی پیرامونی تنش‌های لفظی بین رئیس جمهور و رهبری حکومت افغانستان اشرف غنی و دکتر عبدالله و پیامدهای این رد و بدل‌های لفظی به ثبات در عرصه سیاسی این کشوری جنگ زده.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
اینجا می رویم به دنبال موضوع های مربوط به تاجیکستان، ولی ابتدا با خبری از ترکیه. مقامات مهاجرت ترکیه هفته گذشته اسناد بیش از 100 خانواده مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی را تفتیش کردند و حالا به این مردم اخراج از قلمرو ترکیه تهدید میکند. در بین آنهایی که به دلیل مشکلات اسنادی با تهدید اخراج از ترکیه روبرو شدند، شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات در گزارش همکار ما مؤمنی احمدی.
8 تن از مهاجران تاجیک در ترکیه بازداشت شدند و با احتمال زیاد برای نقض قانون‌های بدوباش از این کشور اخراج می‌شوند. در پی یک عملیات مقامات انتظامی روز 29 ایول نزدیکی 140 مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی دستگیر شدند که در میان آنها 8 تن از شهروندان تاجیکستان نیز هست. ظاهراً پس از ترکش 29 ایون در فرودگاه استانبول که مقامات این کشور گمانبران را زادگان کشورهای آسیای میانه می‌دانند، نظارت از بالای مهاجران جدی تر شده است. رحمت الله سفرف ساکن 31 ساله شهر دوشنبه یکی از این مهاجران است که حالا در یوانگشوبه یا خود توقفگاه ویژه استانبول نگهداری می شود. این جوان در یک صحبت طریق برنامه ارتباطی وی به روز 14 آگوست با آزادی گفت او اصلا از ترکیه به مقدار کم برای تجارت به تاجیکستان لباسواری می فرستاد. طبق مقررات شهروندان تاجیکستان بدون روادید یک ماه حق اقامت در ترکیه را دارند. سفرف میگوید در مدت یک ماه و هر هفته طریق هواپیما به تاجیکستان لباسواری که وزنش هم چندان زیاد نبود میفرستاد و آخری ماه یک بار به خاطر عبور سرحد خودش هم همراه با مالهای تجارتیش به تاجیکستان میرفت. سفرف میگوید این نوبت از اقامتش در ترکیه یک ماه سپری نشده است و حالا خودش نمیداند که چرا او را باید اخراج کنند. با این مهاجر تاجیک گفتند تا هفته دیگر از این کشور اخراج شود. این مهاجر تاجیک میگوید دو هفته پیش همراه با این چنین دو خانواده تاجیک را نیز دستگیر کرده بودند که همراه با اعضایان آیله 7 نفر را تشکیل میدادند. اما رحمت الله سفرف میگوید این دو خانواده را دورتر از او نگهداری میکنند و 3 روز باز هیچ اطلاعی درباره آنها ندارد. ظاهرا به گفته او این خانواده ها نیز برای نقض قانون های بدوباش در ترکیه متهم میشوند. علی جان حکیموف یک جوان تاجیکی 3 سال باز در ترکیه در ساختمان کار میکند میگوید پس از شدیدتر شدن قانون های مهاجرت در روسیه که در پی آن صدها مهاجر تاجیک اخراج شد تعدادی از شهروندان تاجیکستان برای کار به این کشور آمدند. این مهاجر تاجیک میگوید هرچند درآمد یک مهاجر در ترکیه به مثل روسیه نیست اما به هر حال از بیکاری در تاجیکستان خوبتر است. اما این مهاجر تاجیک مقیم استانبول میگوید اکثرا تاجیکان با 3 هدف به ترکیه می آیند.
تاجیکا دپارتمنت بسیار کار میکنند و بسیار هم وقتی بچه های این طرف اروپا را می روند پول شده بسیار هم تاجیکا و اینجا او سرفتن اصانتر این با یکان گرانیت هم میمید هست در ادام ها که هر راه خطی می برند هم او سر که بری هم مجاها در کار بینیم با یونان می رفتن بسیار 80 دلار در با او می گذارند.
سفارت تاجیکستان در ترکیه درباره بازداشت تاجیکان و احتمال اخراجشان تا هنوز اظهار نظر نکرده است. اما یک جوان فعال تاجیک مقیم ترکیه که نخواست نامش را ذکر کنیم با آزادی گفت روز 10 آگوست در یک جلسه با اشتراک مقامات ترکیه و سازمانهای جمعیتی مسئله مهاجران در این کشور بررسی شد. او گفت برداشتش از محتوای نشست آن بود که مقامات ترکیه تصمیم گرفتند تا هر نفری که کار و زندگیش در این کشور مشکوک به نظر می رسد اخراج کرده شود. بدین وسیله همچنین ترکیه می خواهد به خاطر تامین شهروندان خودش به جای کار تعداد مهاجران کاری را نیز کاهش دهد. شماره مهاجران تاجیک در ترکیه دقیق معلوم نیست. تا 3 سال پیش تاجیکان به ترکیه تنها برای تجارت می رفتند اما در پی بحران در روسیه برخی مهاجران کاری برای کار به این کشور رفتند. ترکیه را در تاجیکستان همچون یک کشوری که از آن جوانان تاجیک به عراق و سوریه می روند می شناسند. تا حال نزدیک به 100 شهروند تاجیکستان با قصد سفر به سوریه در ترکیه بازداشت و به وطن فرستاده شدند. مقامات تاجیک نیز بارها اعلان کردند که بیش از 1000 شهروند این کشور اکثرا طریق ترکیه به خاک عراق و سوریه رفتند. باری اول است که ترکیه بدون درخواست تاجیکستان مهاجران مهنتی این کشور را میخواهد از خاکش بیرون کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پایگیری موضوعی تاجیکستان را در برنامه ادامه می‌دهیم. در این کشور در این شب و روز اوج موسم فروش سر و لباس و اشیاء مکتبی است، اما امسال در پیشروی این موسم حکومت قرار کرده است که برای فروش تنها آن لباس مکتبی را اجازت بدهد که از تشخیص تاجیکستان در گذشته اند. مقامات 2 هدف کمک به رشد تولیدات وطنی و غمخوری در مورد سلامتی کودکان را از اهداف اصلی این تصمیم می‌نامند، ولی برخی خریداران می‌گویند که این قرار دست انتخاب لباس برای فرزندانشان را باز هم کوتاه می‌کند. با این موضوع در یک گزارش خبر نگاری آزادی در دوشنبه زرنگزی نوروز شاه پرداخته است.
بازار لباس های مکتبی در تاجیکستان تحت نظارت جدی قرار می گیرد. با قرار حکومت تاجیکستان از این به بعد همگونه لباس مکتبی که از خارج آورده می شود تنها پس از تشخیص اجنسی تاجیکستان در اجازه ورود به بازار را می گیرد. این اقدام از یک سو اگر حفظ سیاتی کودکان باشد، از سوی دیگر با نظرهایی که مقامات دولتی می دهند رشد استحصالات داخلی است. عبدالقهار مولانزاده سردار شعبه نظارت دولتی مالی نیاز مردم در اجنسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
برای دستگیری نمودن صاحبکارهای وطنی و حمایت کردن بازار استعمالی از مالهای پاسیفات که به همین بازارهای استعمالی ما وارد میشن، به همین خاطر قطعی به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکلام تکنیکی به خطری محصولات تعینات کودکان و نوروسان تصدیق شدند.
مسئولین تاجیکستان درد میگویند لباس های استحصال شرکت های داخلی امسال با صفتی بهتر پیشنیاد خواننده ها شده است. تصمیم تشخیص لباس های مکتبی استحصال خارجه در حال است که مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر کوشش دارند لباس های مکتبی استحصال وطنی بیشتر وارد بازار شود. امسال هم مثل چند سال اخیر مکتب ها در موافقه با شرکت های دوزندگی برای خواننده ها لباس های یگانه مکتبی پیشنیاد میکنند. نوریدین سعید وزیر معارف تاجیکستان میگوید
بیش از 1,000,000 عدد امسال درخواست از مکتب ها به کارخانه های دوزندگی وطنی شده. اکثر شهر مویا با قریب مؤسسه های خصوصی و دولتی دوزندگی پیدا شده است. خوجندکوتان علاقه استحصال متای سر کرده است. متا به نخ سنی نمی شود. حتما دارد ترکیبش با 20-80 است. 30-70 است. 40-60 است. یک ده نمودش را پیشنهاد کرده است. رنگ‌هایش از یکدیگر فرق میکنند.
در عرفه آغاز سال نو تحصیل امسال دیگر مثل سالهای پیش بازارها از لباس مکتبی پر نیست. برای مثال یرمارکه های مکتبی بازار گنجینه فقط از جهاز مکتبی مثل کتاب و قلم و دفتر و جزودان عبارت است. لباس های مکتبی در این بازار احیان در برخی از دکان ها دیده می شود. عزت الله حلیموف در این بازار شاید یگانه تاجری است که مال مغازه‌اش پر از لباس مکتبی برای پسر بچه ها عبارت است. عزت الله می گوید مردم امسال در نوبت اول به نرخ لباس توجه می کنند، اما لباس صفتاً پست هم در بازار نمی تواند خریداری زیاد پیدا کند.
شیم کستوم های ما صفت های خوب مقصد به طلبات جاوگو. نرخ های ما می توانیم مثلا 120 سومان ارزان تر ایمون سر می شد. مثلا 180 سومش هم هست، 200 سومش هم هست.
خریداران عزتلو اصلا اونهای هستند که نرخ یا صفت لباس در مکتب پیشنهاد شده برایشون پسند نامده با جستجوی لباس به بازار اومده اند. میرنبی مادری که امسال باید برای 3 فرزندی مکتب خونش لباس خرد می گوید لباس های پیشنهاد کرده مکتب رو علاکه رفته دید و امسال می گوید او صفت این لباس ها بهتر است، اما نرخ اون به جیب این مادر موافق نیست.
زرنگیز نوروزشو و محدودیت‌های نو در راهی واردات لباس مکتبی به تاجیکستان و حالا باز یک خبر خوشتری مربوط به رشته معارف در شهر کولا برای 30 دانشجوی یتیمی کالج طبی این شهر 50 سومان استیپندیا یا ادرار پولی ماهانه جدا شده است. این عملی ثوابی یک تاجری محلی است که واکنش گرم مسئولان کالج طبی به خودی دانشجویان را به بار آورد. گوش دهیم به گزارش محمودجان رحمت‌زاده خبرنگاری آزادی در کولا.
یک صاحبکاری محلی در شهر کولا برای 30 دانشجوی یتیم کل در کالج طبی این منطقه به مقدار 50 سومانی ادرار پولی اختصاص داده است. جمعه خان نظرآو دایرکتور کالج طبی شهر کولا پنجشنبه 11 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که این اقدام صاحبکار سال پیش گرفته شده حالا به دانشجویان یتیم کل که اکثری آنها در خانه خویش‌آباد و پیوندانشان زندگی میکنند هر ماه داده میشود. با گفته جناب نظرآو این صاحبکار نورعلی حسنآو در مرکز شهر کلاب بازاری خصوصی دارد. او میگوید که حسنآو نه تنها ادرار پولی حتی در جشن و مراسم های ایدونه با دانشجویان یتیم در کالج هدیه ها نیز تقدیم میکند.
یک آدم حسن نورعلی 30 نفر دانشجو کنسونی تو امروز استیپند داده باید خدا برکت شده فوار دیدیم ای کوری هاری کولا دایشار علی حسن نورعلی در کل آدم های بخواتا.
نورعلی حسنآو در پهلوی بازار سخاوت مغازه پنج طبقه غیرت و بازار لاله را که تاجران در آن به فروش قسم های احتیاطی مشغولند خصوصی کرده راهبری میکند. هرچند نورعلی حسنآو در چین قرار دارد، اما فرهاد مدامینو مشاور دایرکتور شرکت غیرت پنجشنبه 11 آگوست به رادیو آزادی گفت که پس از برآمد رئیس جمهوری تاجیکستان در 3 سال پیش جهت کمک به یتیمان و افراد بی سرابان اقدام کمک کردن به این طبقه را روی دست گرفته اند.
3 سال قبل از این بود مسئله اساسی دستگیری وابسته به عید نوروز، وابسته به روز مهربان، وابسته به جشن روز بین المللی کودکان، وابسته به همه اون جشنهایی که در جمهوری می شود روز استقلال باید نصیب باشد. ما هم خیلی اقدام گرفتگیم که همین آدم را از مد نظر دور نمی رمونه.
در همین حال دانشجویان یتیم کالج طبی کلاب میگویند که آنها همیشه از دیگران زیاد ادرار پولی میگیرند، اما با آنها تا امروز کسی سبب زیاد گرفتن را نیز نگفته است. رخساره یک دانشجوی سال دوم کالج که حالا در خانه یکی از نزدیکانشان در ناحیه مومین‌آباد به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت که او در نزد بیبی اش بزرگ شد و در خانه اینترنت ناحیه تحصیل کرد. او میگوید که برابر ادرار پولی بیشتر باز در جشن و مراسم ها به آنها تحفه نیز هدیه کرده می شود. ضمناً با آن که ده ها تاجر در کلوب به فعالیت صاحبکاری مشغول است، اما نورعلی حسن او تنها صاحبکاری موفق است که برای یتیمان کل ادرار پولی تأسیس داده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بوی شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در پایان برنامه از دوشنبه در پایتخت تاجیکستان در پی تخریب مسجدها و گرشها و دیگدانهای خودساخت در حوالی بناهای بلندآشیانه باز با یک اقدام دیگر آغاز کردند. این بار به ساکنان توصیه و فرصت دادند که تهخانههای بناها را که اکثر همچون انبار استفاده میبردند خالی کنند. این در حالی است که برخی ساکنان میگویند بنای آنها پورا خصوصی گردانده شده است و طبعا تهخانههایش هم باید مال آنها باشد. به این موضوع در یک گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه سربناز روح الله پرداخته است.
تهخانه‌های بناهای بلندآشیانه در شهر دوشنبه مرکز پایتخت تاجیکستان که در چند سال اخیر به انبار خودساخت ساکنان تبدیل شده بود، دوباره به اختیار ماموریت‌های محلی برگردانیده می‌شود. مقامات این امر را به خاطر تامین امنیت ساکنان و هم به خطری خدمت‌رسانی کمونالی برای ساکنان شهر عنوان می‌کنند. این است که به ساکنان بناهای بلندآشیانه هشدار داده شده است که در زودترین فرصت بار و بخچه خود را از تهخانه‌ها بیرون کشند. این امر را شهرداری دوشنبه داده است. وزیر ساختارهای مربوط در پی اجرای این تصمیم شدند. در حدود دوشنبه صدها بنای استقامتی بلندآشیانه موجود است که تهخانه‌هایشان به طور اختیاری از جانب ساکنان به انبارگاه تبدیل شده است. خانم زرگل یک ساکن شهر دوشنبه در خانه خرد زندگی میکند و میگوید با سبب کم بودن جای در منزل یکی از حجره‌های تهخانه بنای استقامتی‌اش را به انبار خصوصی تبدیل کرده است. وی گفت از تصمیم بازپس گرفته شدن انبارگاهش ناراحت است، چون که همه چیز و چاره‌اش را نمی‌تواند در خانه خود جوی کند.
تازه میکنیم خیلی یکان درکن نشده که یه برده میموند از راست به چکس یا خودتان میدونه تا بچه دونم کجا مونیم بیرون بمونیم دوده میره.
اما طرفداران از طرف حکومت باز پس گرفته شدن انبارگاه های خودساخت خانه های استقامتی هم کم نیستند. این بخش مردم طرفدار رعایت تازگی و هم معیارهای بی خطری در طبقه های زیرزمینی منزل هایشان میباشند، چون که میگویند سالهای اخیر بسیار ساکنان قاعده های عادی زندگی در خانه های بلند آشیانه را نقض میکنند، در حالی که در این قسمت بناها وسایل خواجگی مثل قبرهای آب و گاز، خط برق و دیگر مهمات جایگیر میشوند. با تاکید آنها به خصوصی شدن خانه های بناهای بلند آشیانه در سالهای 90 با متخانه همان مال دولت باقی مانده و حالا مالکیت عمومی استقامت کننده ها دانسته می شود. در عین زمان به گفته مسئولان تهخانه بناهای بلند آشیانه جای نگهداری انبار ساکنان نیست. قطوسبی رحمت و رئیس شهرک رقم 1 در ناحیه سینای پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها برای خالی کردن تهخانه ها الکی به ساکنان آگاهی نامه دادند. خانم رحمت و میگوید تا ماه اکتبر باید در بناهای بلند آشیانه شهر قبرهای آبی گرم نصب شوند و این امر هم محض به همین خاطر گرفته شده است. همچنین به گفته خانم رحمت و یک دلیل دیگری بیرون کشیدن بار ساکنان از تهخانه ها تامین امنیت آنها از سوختار حادثه های ناخوش است.
چه سیم سویت گذشته که انسان زمین میتا میچسبه پخته ده یا که خیر مثال یگون چیز اگر لازم شم باشه مثلا شکر شم میمونه یا که ارد شم میمونه همچ سکلا این دومی عمومیه یک جوش نه یک جوش کافیدنش ممکنه بعد ناراضی میشه که من تربه کافیده شما سری وقت نامدین سوز نکردین شکری ما ویرون شید که توان ایره میده.
حالا به تاکید مسئولان کلیدی تهخانه ها در دست ساکنان بوده، نه در همه حالت باز کردن در آن به آسانی دست می دهد. همزمان حالا برخی از تهخانه های بناهای بلند آشیانه را دیدن ممکن است که ساکنان آن را مال شخصی کرده به مکان تجارت، ورزش و سرتراشخانه تبدیل دادند. اما مقامات شهرداری می گویند کسی هنگام فروش خانه خود همزمان حق فروش تهخانه را ندارد، زیرا تهخانه از روی قانونگذاری به اسناد خانه داخل نمی شود و آنهایی که دعوا می کنند تهخانه مال آنهاست حجت تصدیق کننده ندارند. در گذشته مواردی به مکان خوابی بومش ها یا افراد به خانه و در تبدیل یافتن برخی از تخانه های بینه های بلند آشانه به مشاهده رسیده بود و در بعضی حالت ها حتی جسد بیجان این گونه افراد نیز پیدا شده است. سروینوزی رولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقشه از دست ساکنان برگرداندن تخانه های بناهای استقامتی دوشنبه. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شام یکشنبه 14 آگوست. یادآور می شوم این برنامه صبح و ظهری دوشنبه 15 آگوست تکراراً پخش می شود. شما را در این نشریه مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ، من میرزا سلیم پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.